بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل محمد. خب یه چند دقیقه جزوه درس قبل رو بنویسید تا ببینیم به کجا میرسیم. نکته بر مسئله عمل به آن دو بحث وجود دارد. یک، آیا برای عمل به آن فحص از مخصص لازم است یا خیر؟ این بحث گذشت. دو، بر فرض که فحص از مخصص لازم باشد، چه مقدار از فحص لازم است؟ جواب: برای لزوم فحص به ادله ای استناد شد. به اختلاف این ادله مقدار فحص نیز مختلف می شود. توضیح: بنابر قول مصنف مقداری از فحص لازم است که با آن عام از معرضیت تخصیص خارج شود. پرانتز رو باز کنید. فحص در مظن وجود مخصص به مقداری باشد که اطمینان به انتفاع مخصص حاصل شود. در این صورت عقلا عمل به عام می کنند. پرانتز: و بنابر قول شیخ مقداری از فحص لازم است که عام از اطراف علم اجمالی خارج شود. و بنابر قول محقق کلباسی و شیخ بهائی مقداری از فحص لازم است که ظن به عدم المخصص، ظن به عدم المخصص حاصل شود. و بنابر قول میرزای قمی مقداری از فحص لازم است که وثوق و ظن به عدم المعارض حاصل شود. تمام شد. مطلب بعد، در علم اصول یه خط انداختن، اون یه خط دیگه ارزش گفتن نداره. در علم اصول دو دسته اصول مورد بحث قرار می گیرد. اصول یک، اصول لفظیه. در این اصول فحص لازم است، با این توضیح که این اصول قبل الفحص حجت هستند ولی فحص برای این است که آیا حجتی اقوا وجود دارد یا خیر. دو، اصول عملیه جاریه در شبهات حکمیه. چرا گفتن شبهات حکمیه؟ چون اصول جاریه در شبهات موضوعی مسئله اصولی نیست. صفحه سوم و چهارم استصحاب خوندید که دو نوع است: الف، اصل عقلی. در اصل عقلی هم فحص لازم است، با این توضیح که قبل الفحص این اصول حجت قبل الفحص این اصول حجت نیستند، چون قبل الفحص موضوع این اصول (پرانتز) مثل عدم البیان در براءت عقلیه (پرانتز) وجود پیدا نمی کند تا حجت باشند. به اصل شرعی، دو دقیقه دیگه تمام. اصل شرعی، ادله این دسته از اصول اگرچه مطلق است. یه لحظه با من باشید. مثلا براءت شرعی، ما شک داریم که استعمال دخانیات حلال یا حرامه، میخواییم براءت شرعی را جاری بکنیم. ادله براءت شرعی، یکیش رفع ما لا یعلمونه، یکی الناس فی سعت من ما لا یعلمونه، یکی حدیث حجبه، امثال اینا. یه استصحاب شرعی، البته استصحاب شرعی نگید عقلی دیگه، استصحاب. در زمان حضور نماز جمعه واجب تعیینی بوده، شک میکنه که در زمان غیبت واجب است یا واجب نیست، میخوای استصحاب وجوب نماز جمعه بکنیم. ادله استصحاب لا تنخذ الیقین به شک. حالا میگه ادله مطلق، مقید نیست به بعد الفحص. رفع ما لا یعلمون نگفته، رفع ما لا یعلمون بعد ال، الفحص لا تنقذ اليقين بالشك، نگفت لا تنقذ اليقين بالشك بعد الفحص، ولو ادلش مطلقه، ولی اجماع این ادله را قید میزنه. ادله این دسته از اصول اگرچه مطلق است، یعنی مقید به بعد الفحص نیست، ولی به واسطه اجماع مقید به بعد الفحص می شود. مثلا رفع ما لا یعلمون بعد الفحص، ولا تنقض الیقین به شک بعد الفحص. ای تمام شد. و اما بحث امروز، بحث امروز بحث ساده ای هست، ولو صاحب کفایه دو سه روز دیگه برای این بحث دو سه تا ثمره هم نقل میکنه، ولی ثمراتشون هم بی ارزشه. حالا بحث چیه؟ بس به صورت سوال وارد میشیم، یه سوال بعد جواب. سوال اینه که آیا خطابات شفاهیه شامل غائبین و معدومین میشود یا خیر؟ یه سوال نیم خطی، آیا خطابات شفاهیه شامل غائبین و معدومین میشود یا خیر؟ من یکم این سوال رو بیشتر توضیح بدم تا جوابش بهتر روشن بشه. خطابات شفاهیه، به چه خطابات میگن خطابات شفاهیه؟ خطابات شفاهیه به اون خطاباتی میگن که درش ادات خطاب به کار رفته. به اون خطاباتی که درش ادات خطاب به کار رفته میگن خطابات چی؟ شفاهیه. حالا ادات خطاب مثل چی؟ مثل حروف ندا. حروف ندا جز ادات خطابه. مثل ضمیر مخاطب جز ادات خطابه. مثل حروف استفهام جز ادات خطابه. حالا اگر یه خطابی یکی از اینها درش بود، به اون خطاب میگن خطاب چی؟ شفاهی. فرض کنید یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة. الان بگین یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة، میگن خطاب شفاهی. چرا؟ چون اولش یا هست. یا فرض کنید اقیموا الصلاة، به این اقیموا الصلاة میگن خطاب شفاهی، چون درش ضمیر مخاطبه، واو اقیموا الصلاة. و امثال اینها. حالا آیا خطابات شفاهی شامل غائبین و معدومین می شود یا خیر؟ یه مثال هم بزنیم دیگه برای که خوب بچسبه. فرض کنید 1400 سال پیش رسول اکرم مشغول صحبت کردن با 5-6 نفره، نشستن دور هم دارن صحبت میکنن. یک بارگی صدای اذان بلند میشه، رسول خدا به 5-6 نفر میفرماید اقیم الصلاة. این اقیم الصلاة شامل این 5-6 نفر هست قطعا. میخوام ببینم آیا این خطاب شامل غائبین هم هست یا نیست، یعنی کسانی که غائبن، توی جلسه حضور ندارند، ولو در زمان رسول خدا هستند، تو خونه هاشون هستند. یا معدومین، این اقیم الصلاة که رسول خدا به 5-6 نفر فرمود شامل ماها هم میشه، چون ماها در اون زمان معدوم بودیم. آیا خطابات شفاهیه شامل غائبین و معدومین می شود یا خیر؟ بس در اینه. صاحب کفایه اقوال مطرح نمی کنه. قدما موقعی که بحث رو مطرح کردند، فرمودن که در مصر 5 قول شروع کردن اقوال دونه دونه گفتند، ولی صاحب کفایه اینجور مطرح نمی کنه. قبل از اینکه جواب سوالم بدن یه نکته بگم. ببینید بحث ما در خطاب به ما و خطابه. بخیم این آیه این خطاب شامل غائبین و معدومین می شود یا خیر؟ یعنی شما از چیزی دیگه کمک نگیرید، از ادله اشتراک احکام کمک نگیرید، بحث ما در خود خطابه. خب این خطاب شامل غائبین و معدومین میشود یا خیر؟ ولی اگر شما خواستید از ادله خارجی کمک بگیرید، خب اقیم الصلاة قطعا شامل غائبین میشه، قطعا شامل معدومین هم میشه. چرا میشه؟ چون ادله اشتراک احکام میگه همون اقیم الصلاة که در حق او پنج نفر ثابته، در حق او کسانی هم که در زمان رسول خدا بودن ولی تو خونه هاشون بودن شامل اونها هم هست، شامل ماها هم هست. لذا به قول آقای بروجردی بحث ما در خطاب به ما هو خطاب. دو تا ثمره بعدن صاحب کفایه میگه. این سوال، آیا خطابات شفاهی شامل غائبین و معدومین میشود یا خیر؟ جواب، در ضمن دو مرحله. دیگه این دو مرحله همینجور ما رو میکشونه تا اواخر مبحث. صاحب کفایه در ضمن دو مرحله جواب میده. مرحله اول، مرحله اول نیم خط، در این که نزاع علما در این مسئله در چیست سه احتمال است. صاحب کفایه اول خوب زیر سازی میکنه، بررسی میکنه که نزاع علما و اختلاف علما در این مسئله تو چی چیه. عرضم رسیدید مرحله اول؟ تو مرحله اول میگه که نزاع علما در این مسئله بر سر چیه، نزاعشون تو چیه. میگه سه احتماله این مرحله اول. بعد تو مرحله دوم میاد این احتمالات رو دونه دونه بررسی میکنه و نظر میده. مثلا میگه اگه نزاعشون، مراد نزاعشون در احتمال اوله، نظریه من اینه. نزاعشون در احتمال دومه، نظریه من اینه. نزاعشون در احتمال سوم، نظریه من اینه. پس جواب در ضمن دو مرحله. مرحله اول تیتر رو گرفتید، در این که نزاع علما در این مسئله در چیست سه احتماله. احتمال یک، یه خط، یحتمل نزاع علما در این باشد که آیا تکلیفی که مستفاد از این خطابات است تعلق آن به غائبین و معدومین ممکن است یا خیر؟ این احتمال اول. بگیم ای که علما در این مسئله نزاع دارن که آیا خطابات شفاهی اقیم الصلاة که پیامبر اکرم به او 5-6 نفر می فرمود، بگیم که این که علما اختلاف دارن که آیا خطابات شفاهی شامل غائبین و معدومین هست یا نیست، نزاعشون در اینه که آیا او تکلیفی که در این خطابات هست، الان توی خطاب چه تکلیفی بود؟ وجوب صلات، بعث به صلات، آیا اون تکلیفه امکان داره که به غائبین و معدومین تعلق بگیره یا امکان نداره؟ او تکلیفی که در این خطابات هست، مثل وجوب صلات، مثل بعث به صلات، تحریک به صلات، امکان داره که به غائبین و معدومین تعلق بگیره؟ یعنی پیامبر اکرم غائبینم بعث بکنه، تحریک بکنه، بلند شید نماز بخونید، معدومینم بعث بکنه، تحریک بکنه، بلند شید نماز بخونید. یعنی پیامبر اکرم 1400 سال پیش، اگر ما بگیم خطابات شامل غائبین و معدومین هست، 1400 سال پیش این بلند شیدی که به او 5-6 نفر گفته به ما هم هست. بلند شید، حالا من قول دادم شوخی نکنم ولی بتمرگ. عرضم رسیدید؟ میخوای یه بار دیگه بگم؟ یحتمل نزاع علما این باشه، این بعث و زجری که در این خطابات هست آیا امکان داره که به غائبین و معدومین تعلق بگیره؟ مثلا پیامبر اکرم برای 5-6 نفر نشسته داره صحبت میکنه، نشستند دارن صحبت میکنند، حضرت میفرماد که لا تکذبو، دروغ نگید. الان پیامبر زجر میکنه از دروغ گفتن، آیا این زجر پیامبر شامل غائبین و معدومین هم هست یا خیر؟ یعنی این دروغ نگید به غائبین هم هست، دروغ نگید به معدوم اینم هست، هست یا نیست. این احتمال اول. احتمال دوم اینه، یحتمل نزاع علما در این باشد که آیا مخاطبه غائبین و معدومین به واسطه این خطابات ممکن هست یا خیر. یحتمل نزاع علما این باشه، مخاطبه غائبین و معدومین به واسطه این خطابات ممکن هست یا خیر. مخاطبه یعنی خطاب کردن. احتمال دوم اینه که بگیم این که علما نزاع دارن که آیا خطابات شفاهی شامل غائبین و معدومین هست، نزاع علما در اینه که آیا به واسطه این خطابات اقیم الصلاة لا تکذبوا امکان داره که غائبین مورد خطاب قرار بگیرند، امکان داره که معدومین مورد خطاب قرار بگیرند. یعنی این آخه اولی، احتمال اول کلام روی خطاب نبود، کلام روی اون تکلیفی بود که خطاب مشتمل برشه. احتمال دوم کلام روی اصل چیه؟ خطابه. آیا این خطاب امکان داره که تعلق بگیره به غائبین و معدومین؟ یعنی این خطاب خود، یعنی رسول خدا به واسطه این خطاب اقیم الصلاة خطاب به غائبین هم کرده باشه، خطاب به معدومین هم کرده باشه، میشه یا نمیشه؟ این احتمال دوم. احتمال سوم اینه، یحتمل نزاع علما در این باشد که آیا الفاظ واقعه بعد ادات خطاب شامل غائبین و معدومین می شود یا خیر. نزاع در این باشه. مثال عرض کنم، رسول خدا 1400 سال پیش تقریبا برای او 5-6 نفر فرمود یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة. ادات خطاب در این خطاب چیه؟ یا. این یا ادات خطابه. ما بعد ادات خطاب چیه؟ الذین. این ایو چی است؟ این ایو که کل عدمه که، چون این ایو ایوی چیه؟ وصلیه. ایوی وصلی رو بذارید کنار، هایش هم که های تنبیهه، اونم کنار، میمونه چی؟ الذین. بگیم نزاع علما که بحث میکنن آیا خطابات شفاهی شامل غائبین و معدومین هست، یعنی آیا این الذینی که بعد از یا قرار گرفته شامل غائبین و معدومین میشه، یا این که نه، این الذین شامل غائبین و معدومین نمیشه. اصلا الذین مراد از الذین به قرینه یا خصوص اون 5-6 نفره در مثال. یحتمل نزاع علما در این باشه که آیا الفاظ واقعه بعد از ادات خطاب، ادات خطاب چی بود؟ درس ساده است، خسته کننده است. یا ادات خطاب، لفظی که بعد از ادات خطاب قرار گرفته الذین است. بگیم نزاع علما در اینه که آیا این الذین مراد از الذین عامه، یعنی چی؟ یعنی هم حاضرین هم غائبین و هم معدومین، یا یعنی اینکه مختص به حاضرین به قرینه یا. این یا قرینه است برای اینکه مراد از الذین خصوص حاضرینه. مرحله اول تمام شد. اگه خواست در عرض 30 ثانیه کل درس رو بگید چی میگید؟ میگی سوال بس در این است که آیا خطابات شفاهی شامل غائبین و معدومین میشه یا خیر. جواب در ضمن دو مرحله، جواب در ضمن دو مرحله. مرحله اول اینه که در این که نزاع علما در چی چیه، سه احتمال. احتمال اول بگید جگر من خنک بشه، آیا اون بعث یعنی تحریک، همیشه تو امر میگن چی؟ بعث و زجر، منع کردن. زجر تو چی میگن؟ نهی. آیا اون بعث و زجری که خطابات مشتمل بر اونها هست، آیا اون بعث و زجری که در خطابات هست، آیا اون بعث و زجر امکان داره که به غائبین و معدومین تعلق بگیره یا خیر؟ یه بس، یه نزاع. احتمال اول. احتمال دوم اینه که آیا خطاب کردن به غائبین و معدومین به واسطه این خطابات امکان داره یا امکان نداره. یعنی پیامبر اکرم به 5-6 نفر میفرماید اقیم الصلاة، اگر بگیم که امکان داره که این خطاب به واسطه این خطاب غائبین و معدومین هم مورد خطاب قرار بگیرن، یعنی پیامبر اکرم به چند نفر فرموده اقیم الصلاة؟ بگید معلوم نیست، معلوم نیست قیامت که یکه. نگید کعنه ها، نگید که پیامبر موقعی که میفرماید اقیم الصلاه بو 5-6 نفر، اگر بگین این خطابات میتونیم به وسیله این خطابات غائبین و معدومین مورد خطاب قرار بدین، کعنه پیامبر به یک چندین نفر فرموده، میلیاردها نفر. کعنه نگید، چون اگر بگید کعنه هیچ بحثی درش نیست. کعنه درسته، بحث ما در اینه که مخاطبه حقیقی. اگر بگیم احتمال دوم اینه، آیا خطاب کردن غائبین و معدومین به واسطه این خطاب ممکنه یا ممکن نیست؟ که اگر بگیم ممکنه، این اقیم الصلاه که پیامبر اکرم به 5-6 نفر فرمودن در ظاهر به 5-6 نفره، ولی در واقع خطاب به افراد زیادی است. احتمال سوم چی بود؟ آیا الفاظ واقعی بعد ادات خطاب شامل غائبین و معدومین هم می شود، یا اینکه به قرینه ادات خطاب این الفاظ مختص به کیه؟ حاضرین. این سه احتمال. اگه گفتید فرق بین این سه احتمال چیه؟ اگر شما احتمال اول و دوم بگیرید، بحث میشه بحث چی؟ عقلی. بحث میشه بحث عقلی. آیا تکلیف یا مخاطبه تعلقش به غائبین و معدومین امکان داره یا امکان نداره؟ حاکم به امکان و عدم الامکان کیه؟ عقل. میشه عقل. بله، اگه احتمال سوم رو بگیرید، بحث میشه بحث لغوی. میخوام این مراد از این لفظ چیه؟ میشه بحث لغوی. این مرحله اول تمام. این تقریبا یک صفحه. مرحله دوم. مرحله دوم آقای بروجردی دستبندی کرده، خیلی قشنگه. من نمیتونم دستبندی ایشون رو بگم. چرا؟ چون یه تکه از دستبندی میفته تو درس پس فردا، بینش فاصله میشه، لذا مجبورن یه جور دیگه بگم. ولی جزوه ها را این کلام های بروجردی میگیم. آقای خویی هم البته اینجا زحمت کشیده، مثالاش قشنگه آقای خویی. حالا مرحله دوم. اما احتمال اول، حالا صاحب کفایی تو مرحله دوم دونه دونه اون احتمالات رو بررسی میکنه، نظر خودش رو میگه. اما احتمال اول، احتمال اول بگید تا من جگرم خنک بشه. تکلیفی که مستفاد از خطاب هست تعلقش به غائبین و معدومین ممکن هست یا خیر؟ اما احتمال اول، در این که مراد از تکلیف چیست، دو احتمال است. آقای بروجردی فرموده چند احتماله؟ سه احتمال. ما فعلا میگیم دو احتمال. در این که مراد از تکلیف چیست، دو احتمال است. کدوم تکلیف؟ آقا ما تو احتمال اول گفتیم که بگیم نزاع علما در اینه که آیا تکلیفی که، یعنی بعث و زجر، آیا تکلیفی که از خطاب استفاده میشه امکان داره که به غائبین و معدومین تعلق بگیره یا نه؟ حالا میگیم در این که مراد از این تکلیف چیه، چند احتماله؟ دو احتمال. احتمال یک، یحتمل مراد از تکلیف تکلیف فعلی باشه. مراد از تکلیف تکلیف فعلی، یعنی بعث و زجر چی؟ فعلی. یحتمل مراد این باشه. اگر مراد این باشه، تکلیف فعلی شامل غائبین و معدومین نمیشه. میدونید چرا؟ من یه مثال بزنم براتون اول، بعد دلیلشو بگم. ببینید، به قول مرحوم مشکینی، ما یه بحث تکوینی داریم، یه بحث تشریعی. یه زجر تکوینی داریم، یه زجر چی؟ تشریعی. بریم سراغ بحث تکوینی. بحث تکوینی مثل اینه که من حضرت را هل بدن تو آب. بشکن بحث تکوینی، بحث یعنی تحریک، به حرکت درآوردن. تکوینی هم یعنی خارجی. من ایشونو هل میدم به آب، به میگن بحث چی؟ تکوینی. ای برای بار دوم دستمو اینجور میکنم. بار اول که اینجور کرد. بارک الله. پارسال در مبحث القای موضوع گفتم این تو برام میندازیم به سمت آقا سید. خب حالا بله، بعث یعنی به حرکت درآوردن. به حرکت درآوردن گاهی تکوینیه، گاهی تشریعیه. تکوینی مثل این که من ایشون رو حرکت میدم به سمت آب، با دستم میندازم تو آب، به میگن تحریک چی؟ تکوینی. آقا در مقابل تحریک تکوینی، تحریک چیه؟ تشریعی. تحریک تشریعی میدونید اقیم الصلاة، بلنش نماز بخوان، بلنش نماز بخوان. یه زجر تکوینی داره، زجر این بازداشتن. مثل که من دست ایشون رو میگیرم نمیذارم از مسجد بره بیرون، بهم میگن زجر چی؟ تکوینی، بازداشتن تکوینی. بازداشتن تشریع چیه؟ لا تکذبو، دروغ نگو. بازداشتن چیه؟ تشریعی. تمام. حالا آیا اون بأس و زجری که از این خطابات استفاده میشه، مراد از بأس و زجر، بگیم بأس و زجر چی؟ فعلی. آیا امکان داره که به غائبین و معدومین تعلق بگیره؟ یعنی جور میشه پیامبر اکرم تقریبا 1400 سال پیش به اون 5-6 نفر تو قضیه که براتون گفتم فرمود اقیم الصلاة. اقیم الصلاة برای اونا فعلیه، بأس فعلیه، یعنی بلند شید نماز بخوانید. اگر مراد از تکلیف تکلیف فعلی باشه، منظور اینه به غائبین و معدوم میفهم بلند شید نماز بخوانید. احتمال اول اینه که مراد از اون تکلیف، مراد از اون بأس و زجری که از خطابات استفاده میشه تکلیف فعلی باشه، یعنی بالفعل شما مکلفید. اگر مراد از تکلیف تکلیف فعلی باشه، آیا تعلقش به غائبین و معدومین ممکن هست یا ممکن نیست؟ بفرمایید. نیست. چرا ممکن نیست؟ عبارت آقای خویی، چون شرط تکلیف فعلی وجود حضوری موضوع است. وجود حضوری موضوع منتفی است، پس شرط تکلیف فعلی منتفی است. آقا تکلیف فعلی زمانی میان که موضوع بالفعل حاضر باشه. تکلیف فعلی به صورت خطابا، یعنی بلند شو نماز بخوان. خب پیامبر که نمیتونه به غائب بگه بلند شو نماز بخوان، چون غائب اصلا نیست. یا به معدوم میگه بلند شو نماز بخوان، نیست. این میدونید مثل چیه؟ تشبیه کنید به قول معروفش، کنید به بعث تکوینی. فرض کنید آقا میخواد از مسجد بره بیرون، من میگیرم دستش نمیذارم بره بیرون، این زجر تکوینیه. دستم به این حالت در بیارم، بگه کی را داره چه کار میکنه؟ میگه من زید رو گرفتم. میگه خود زید در کار نیست که. میگه من گرفتمش. یا بگه کی را گرفتی؟ میگه 1500 سال دیگه که انشالله لعقد نشه، 1500 سال دیگه یه نفر دیگه میاد از مسجد میخواد بیرون، من گرفتمش. اگر بگه اون بحث و زجر فعلی شامل غائبین و معدومین میشه، مثل اینه. به قول های خوبی مثل اینه که شما بحث و زجر فعلی داره نسبت به سنگ، چون غائب نیست، این سنگه. پس اگر مراد از تکلیف تکلیف فعلی باشه، تکلیف فعلی منظور اینه بالفعل بلند شو همین الان نماز بخوان، این که معقول نیست چون موضوع وجود نداره. این احتمال اول. احتمال دوم مفصل برای رفقایی که مبحث مقدمه واجب میان گفتم، میگم بعد بگید کجا گفتم. یحتمل مراد از تکلیف تکلیف انشائی باشه. آقا احتمال اول چی بود؟ آیا تکلیفی که مستفاده از خطابات است امکان داره که به غائبین و معدومین تعلق بگیره یا نه؟ بگه مراد از تکلیف تکلیف انشائیه. آیا تکلیف انشائی امکان رسول خدا تکلیف انشائی بکنه، هم نسبت به حاضرین، هم نسبت به غائبین، هم نسبت به معدومین، امکان داره یا امکان نداره؟ صاحب کفایی میفرماد که بله امکان داره، تکلیف انشائی امکان داره. شارع مقدس میتونه طلب به صورت قضیه حقیقیه، نه به صورت قضیه خارجیه. شارع مقدس میتونه به صورت قضیه حقیقیه خطاب طلب انشائی بکنه. طلب انشائی که کرد، مثلا این طلب انشائی به اون طلبی میگن که با خطاب موجود میشه که قبل از خطاب موجود نبوده. به مجرد این که رسول خدا به اون 5-6 نفر فرمود اقیم الصلاة، طلب وجوب انشاء میشه. طلب انشائی که این طلب انشائی قبل از گفتن اقیم الصلاة وجود نداره. یا تمام مراد از تکلیف تکلیف انشائی باشه، طلب انشائی باشه، بأس و زجر انشائی باشه. صاحب کفایی میگه اشکالی نداره. رسول خدا به اون 5-6 نفر میفرمان اقیم الصلاة. اقیم الصلاة یعنی وجوب صلاة انشاء شد، وجوب انشائی، طلب انشائی. منتها کسانی که در اون لحظه واجد شرایط هستند، این تکلیف انشائی برشون تبدیل میشه به تکلیف چی؟ فعلی. کسانی که غائب هستند و کسانی که معدوم هستند، بعد از اینکه واجد شرایط شدن و موانع مفقود شد، بازم همون تکلیف انشائی برای اینا تبدیل میشه به تکلیف چی؟ فعلی، بدون اینکه احتیاج به یک تکلیف دیگه باشه یا خطاب دیگه باشه. یعنی رسول خدا با یک طلب انشائی با یک تیر چند تا نشونه میزنه؟ سه تا نشونه میزنه، یکی به حاضرین باید بالفعل بلند بشن چون دیگه شرایط دارن، یکی به غائبین و یکی هم به معدومین. شبیه به این بس کجا گفته شد؟ در بس واجب معلق. تو واجب معلق الوجوب فعلیون و الواجب استقبالی. بعد میگفت که این انشاء کلام مرحوم شیخ، کلام مرحوم شیخ میفرمود که شرایطی که در جملات شرطیه است، مثل ان تطهرت فصلی، این شرط شرط چیه؟ شرط ماده است، متوجه هستی؟ ولی مشهور میگفتن شرط چیه؟ شرط هیئت، مفاد هیئت، شرط وجوبه. خب اگر این وضو شرط وجوب صلات باشه، پس این خطاب چه فایده ای داره؟ ان تطهرت فصلی، میگیم بابا انشاء وجوب صلات میشه، کسانی که واجد شرطن وجوب برشون فعلی میشه، کسانی که واجد شرط نیستن با همین خطاب بعدن باید عمل رو انجام بدن، احتیاج به خطاب دیگه نیست. حالا اگر مراد از تکلیف تکلیف انشائی باشه، یعنی وجوب انشائی، چه اشکالی داره رسول خدا وجوب انشائی طلب انشائی بکنه؟ این طلب انشائی در حق واجدین شرط میشه فعلی، در حق فاقدین شرط فعلی نیست. بعدی که واجد شرط شدن همون خطاب براشون میشه فعلی، دیگه احتیاج به خطاب دیگه نیست. این صاحب کتاب نظر خودشو گفت اگر مراد از تکلیف تکلیف فعلی باشه، خطابات شفاهی شامل غائبین و معدومین نیست، چون موضوع حاضر نیست. اگر تکلیف انشائی باشه، خطابات شفاهی شامل هست. یه نظیر میزنه صاحب کفایه برای وقف، که اون نظیر رو دیگه نمیرسیم. یکم عبارت بخوانیم ببینیم به کجا میرسیم. مطالب ساده است. فصل حل خطابات و شفاهیت و میخواید یه بار دیگه بگم؟ آیا خطابات شفاهیه مثل چی؟ مثل یا ایها المؤمنون. مرحوم فیروزآبادی فرموده صاحب کفایه صرفا میخواد مثال بزنه، این یا ایها المؤمنون اشاره به آیه قرآن نیست، چون تو قرآن اصلا اینجور چیزی نیست. هست؟ نیست. تو قرآن یا ایها الذین آمنو هست، نه یا ایها المؤمنون. لذا این مجرد مثال. آیا خطابات شفاهیه، تعریف کردن خطابات شفاهیه، اون خطابات میگن که مقرون به ادات خطابه مرحوم مشکینی. البته مرحوم مشکینی این تعریف رو کرده، بعدا دوتا اشکال گرفته. حالا شما این تعریف رو بگیرید، بعد هر جای عبارت که اشکال تو ذهنت اومد مطرح بکنید. آیا خطابات شفاهیه مثل یا ایها المؤمنون، که این یا ایها المؤمنون یک خطاب شفاهی است، چون مقرون به ادات خطابه. ادات خطابش چیه؟ حرف ندا. بعدن خود صاحب کفایی میگه ادوات ندا و حروف استفهام جز ادات خطاب است. اونم میشه چون ضمیر، ضمیر لا تشربو واو. حل الخطابات و شفاهیت و ابن سینای دوران تختص بالحاضر مجلست مجلست تخاطبه. آیا بل آیا ند بل داره آیا خطابات شفاهی اختصاص دارد به کسانی که حاضر می باشند در مجلس تخاطب؟ تخاطب یعنی گفتگو. مجلس گفتگوی پیامبر از چند نفر تشکیل شده بود؟ تو مثال من هفتا، شیش نفر که اونا بودن، که وجود مقدس رسول خدا هست. تختص و مخصوص می باشد این خطابات شفاهیه به کسانی که حاضر می باشند در مجلس گفتگو، مخصوص بین هاست. یعنی خود خطاب شامل غائبین و معدومین نمیشه. عرض کردن کلام روی خطاب به ما و خطاب، نه خطاب به کمک ادله اشتراک. عبارت های بروجردی او تعم و غیره، یا شامل می شود خطابات شفاهیه غیر حاضر را. شامل می شود غیر حاضر را، یعنی شامل غیر حاضر هم می شود. غیر حاضر کیه؟ من الغائبین، من الغائبین بل المعدومین، از غائبین بلکه معدومین.
این زیر بله یه ستاره بذارید، بل المعدوم فیه خلاف، ضمیر فیه رو بزنید به اختصاص یا عمومیت، به یکی از این دو تر کدوم دوست داشتید. در این اختصاص اختلاف است. چند قول در مسئله؟ 5 قول در مسئله، ولی صاحب کفا یه جوری مطرح میکنه که احتیاج به تر کردن اون اقوال نباش. ولابد قبل الخوزه فی تحقیق المقام، و ناچاریم قبل از داخل شدن در تحقیق مقام، مقام یعنی مورد بحث، ناچاریم از چی؟ خبر لا اومد، من بیان ما، ما یعنی مطلب، ناچاریم از بیان کردن مطلبی که یمکن ان یکون محلا للنقض والابرام بین الاعلام، ممکن است که بوده باشد اون مطلبه، اول اون مطلبی را بیان بکنیم که امکان دارد که بوده باشد اون مطلبه محل برای نقض یعنی اشکال، و ابرام یعنی دفع اشکال، اول اون مطلبی که احتمال داره محل نزاع باشه بیان بکنیم، بعد بریم مشخص کردنش. از بیان اون مطلبی که امکان دارد که بوده باشد اون مطلب محل برای اشکال و دفع اشکال بین اعلام، یعنی میخواد بگه اول محل نزاع رو تحریر بکنیم، ببینیم نزاع علما در چه مطلبیه، اول اونو بگیم بعد بریم سراغ نظر خودمون. فعلم، پس بدان تو، این چیز عجیب و غریبی نیست مطلب ها. صفحه 68 مختصر نگاه بکنید، اصلا عبارت آقای بروجردی از مختصر گرفته شده، از مختصر، چون آقای بروجردی تو ادبیات خیلی مسلط بوده، درسته به ما نمی رسیده ولی خب مسلط بوده. فعلم، پس بدان تو، فعلم انه، این فعلم یادتونه اول قطع و زن چقدر توضیح دادیم؟ اول قطع و زن چند نکته براتون گفتم؟ اول قطع و زن ما اونجا بودیم، یادتون هست؟ تو خط اول تختم بود، بارکله یه لامپ هم بیشتر نبود، چقدر ما مصیبت کشیدیم، یه لامپ،
یه شاگردم،
یه لامپ بود، بقیه جهان تاریک بود، هر کس میومد مخلصانه میومد، جا هم نبود، تو پلا می نشستم می رفت بالا، جلسه اول، نه حالا اون جلسه، جلسه اول تا حدود 80-90 نفر بودن، 11 نکته براتون گفتم. نکته اول درباره فعلم ایفائش، نکته دوم درباره اعلم، یادتونه؟ نه یادتون نیست. فعلم، پس بدان تو، انه شأن، یمکن ان یکون، این مرحله اوله، یمکن ان یکون النزاع وسواسا، یحتمل نزاع علما در چی باشه؟ در این، آیا تکلیف یعنی بحث و زجر، آیا تکلیفی که از این خطابات استفاده میشه امکان داره که به غائبین و معدومین تعلق بگیره؟ یعنی اون بحث و زجری که به حاضرین شده، این بحث و زجر به غائبین و معدومین هم بشه، امکان داره یا امکان نداره؟ فعلم انه شن، یمکن ان یکون النزاع، ممکن می باشد این که بوده باشد نزاع، فی ان تکلیف، برای تکلیف میسید بعث و زجر، بعث و زجر، در این که تکلیفی که یعنی بعث و زجری که المتکفل له الخطاب، عهده‌دار می باشد برای این تکلیف خطاب، اقیم الصلاة عهده‌دار بعثه، به حرکت در آوردن، بلند شو، یعنی چی؟ یعنی ولو لبی باشه؟ بحث ما در طریق الفاظه، ولی مرحوم فیروزآبادی اشکال گرفته، اونجا رو دیدی یا ندیدی؟ ندیدی، اشکال گرفته که بابا این طبق احتمال اول و احتمال دوم نظام مختص به خطابات شفاهی نیست، حالا هر چیزی میشه، یعنی خطابات دیگه یا ادله دیگه غیر از الفاظ، یعنی ادله دیگه مثل اجماع مثلا، یمکن ان یکون، آقا بعضی روزا می، بعضی روزا نمی، آقا سید، یمکن ان یکون النزاع، ممکن است که بوده باشد نزاع، فی ان التکلیف المتکفل له الخطاب، یه درسی می گفتین تو مدرسه رضوی چند سال وقت، فعلم انه شن، یمکن ان یکون النزاع، در این که تکلیف یعنی بعث و زجر، تکلیفی که عهده‌دار می باشد برای اون تکلیف خطاب، یا یه جا رفته بودی ناظر امتحان. خب فی ان التکلیف، حالا همه برای خودشون یه هنری دارن. ان التکلیف المتکبر له الخطاب، تکلیفی که عهده‌دار می باشد برای اون تکلیف خطاب، هل یصح تعلقه بالمعدومین، این مراد از معدومین شامل غائبین هم هست، آیا صحیح می باشد تعلق اون تکلیف به معدومین؟ مراد از معدومین الشاملین للغائبین، کما صح تعلقه بالموجودین، همونطور که صحیح می باشد تعلق این تکلیف به موجودین، مراد از موجودین یعنی حاضرین در مجلس گفتگو، ام لا، یا صحیح نیست تعلق تکلیف به معدومین و غائبین، آیا اون بعث و زجری که به حاضرین شد، اون بعث و زجر به غائبین و معدون امکان داره باشه یا نه؟ او فی صحت، این کلمه فی صحت عطف است بر فی انه، داره احتمال دوم رو میگه، احتمال دوم، یمکن ان یکون النزاع فی صحت المخاطبت معهم بل مع الغائبین عن مجلس الخطاب، بگیم نزاع در این است که آیا صحیح می باشد مخاطبه، مصدر با مفعولین خطاب کردن، آیا صحیح می باشد خطاب کردن با معدومین بلکه با غائبین از مجلس خطاب؟ زیر بل یه ستاره بذار، نه ببینید دو تا بل اومد تو بل، دقیقا بالعکس، همه تو بل اول غائبین بود بعد معدومین، تو بل دوم بالعکسه، نگید غلط ها، باید بالعکس باشه، چون اگه حکم رو نگاه بکنید تو مباحثه چونه بزنید، حکم رو نگاه کنید جای بل دقیقا همینه که صاحب کفایه آورده، زیر این دوتا بل ستاره گذاشت. آیا صحیح می باشد خطاب کردن با معدومین بلکه با غائبین از مجلس خطاب؟ با چه خطاب بکنیم اونها را؟ مورد خطاب قرار بدیم اونها را؟ بالالفاظ، این بالالفاظ متعلق است به مخاطبه، به واسطه ی الفاظی که وضع شده است برای خطاب، مثل ضمیر مخاطب. او به نفس توجیه، ای به نفس عطف است بر بالالفاظ، او به نفس توجیه الکلام الیهم، یه لازم من باشید، ای چی مخاطب گفت نفس؟ آیا القاء کلام به معدومین، آیا القاء کلام به معدومین و غائمین و غائبین به قصد تفهیم اونها ممکنه یا ممکن نیست؟ ولو این کلام مشتمل بر ادات خطاب هم نباشد، بگیم بس اینه، القا یعنی انداختن، آیا انداختن کلام به سمت معدومین به قصد چی؟ عبارت آقای خویی، به قصد تفهیم به معدومین و به قصد تفهیم به غائبین، نه اینکه یک کلامی باشه به قصد تفهیم نباشه، آیا ممکنه؟ ممکن نیست. او به نفس، این کلمه به نفس عطف است بر بالالفاظ، میخواد بگه اصلا صحبت از خطاب پیش نکشیم، بگه آیا انداختن کلام ولو ادات خطاب درش نباشه، انداختن کلام به قصد تفهیم به سمت غائب و معدوم ممکنه یا ممکن نیست؟ او نه، خروج نیست، ای به نفس اولین اشکالی که معروف مشکینی داره همینه، ما خطابات شفاهی رو چجوری معنا کردیم؟ ادات خطاب، معروف مشکینی میگه صاحب کفایه اومده تو احتمال دوم بس توسعه داده، یعنی کلام را از خطابات شفاهی آورده بیرون، این اشکال یکی گفتم معروف مشکینی اشکالی گفته، اشکالش هم اینجاست، ای به نفس عطف است بر بالالفاظ، آیا صحیح می باشد خطاب کردن به واسطه خود، این نفس یعنی خود، یعنی بدون اشتمال بر ادات خطاب، کلمه نفس یعنی این، به واسطه خود یعنی بدون اینکه مشتمل باشد الفاظ بر ادات خطاب، به واسطه خود القاء کلام به معدومین، معدومین شامل غائبین هم هست، به واسطه خود انداختن کلام به سمت معدومین و غایبین، آیا انداختن کلام به سمت غایبین و معدومین ممکنه یا ممکن نیست؟ و عدم صحتها، این عدم عطف است بر صحت، صحیح می باشد مخاطبه و عدم صحت مخاطبه، این احتمال دوم. احتمال سوم چی بود؟ آیا الفاظ واقعی بعد از ادات خطاب عامه یا مگر نگرفتید الفاظ واقعی بعد از ادات خطاب عامه یا خاصه؟ او فی عموم، احتمال سوم، این عطف است بر فی ان التکلیف. نزاع در این است که شامل می شود الفاظ، بله الفاظ بنویسید الذینه، الفاظی که واقع شده است عقب ادات خطاب، بله ادات خطاب بنویسید یا، تو مثال من یا ایها الذین آمنو، شامل می شود الفاظی که واقع شده از عقب ادات خطاب، شامل می شود غائبین را بلکه معدومین را و عدم، یا شامل نمی شود و عدم عموم این الفاظ لهما آن دو را. چرا شامل نشه؟ به قرینت، این به قرینت علت است برای عدم عموم. الذین شامل غائبین و معدومین نیست به قرینه اون ادات. اگه گفتید کدوم ادات؟ ادات خطاب، یعنی این یا قرینه میگیریم که مراد از الذین خصوص حاضرینه، الذین شامل همه است یا شامل حاضرین. ولا یخفا این که نزاع بنابر دو وجه اول میباشد عقلی، چون حاکم به امکان و عدم الامکان کیه؟ عقله. و بنابر وجه اخیر میشه لغوی، نخونید لغوی، میشه لغوی، چون بس در اینه که مراد از این لفظ عامه یا مرحله دوم. اذا عرفت هازا، ای هازا رو بزنید ما یمکنو ان یکون محلن لنقض والابرام، زمانی که شناخت تو این مطلب را فلا ریبه. آقا یه لحظه با من باشید، ای صاحبی که باید کدوم احتمال میخواد بررسی بکنه؟ احتمال دوم که اصلا ما نگفتیم که، احتمال اول در این که مراد از تکلیف چی چیه، چند احتماله؟ دو احتمال. یه احتمال مراد از تکلیف، تکلیف چی باشه؟ فعلی، یعنی رسول خدا بالفعل داره به غائبین و معدوم میگه بلند شید نماز بخونید، این که معقول نیست. یه احتمال مراد تکلیف انشایی باشه، این اشکالی نداره. اذا عرفت هازا فلاره، و شکی نیست در این که صحیح نمی باشد تکلیف معدوم، مراد غائبم هست، صحیح نمی باشد تکلیف معدوم عقلن به معنای بأس معدوم یا زجر معدوم فعلا، یعنی تکلیف به معنای بأس و زجر فعلی، به معنای بأس معدوم یا زجر معدوم فعلا، یعنی رسول خدا بالفعل و در حال حاضر به غائبین خطاب میکنه بلند شید نماز بخوانید. ضرورت ان تکلیف به این معنا، تکلیف به این معنا مستلزم می باشد طلب از معدوم، شامل غائبم هست، مستلزم می باشد طلب از معدوم حقیقتن، حقیقتن قید است برای طلب، یعنی طلب حقیقی، لازمش نیست که رسول خدا طلب حقیقی داشته باشه از غائب و معدوم. ولا یکون طلب کذالک، یعنی حقیقتن، مگر از موجود، ضرورتن یعنی بداهتن. نعم هو، این نعم چی میخواد بگه؟ انشاء، انشاء اشکالی نداره، رسول خدا انشاء میکنه، در حق بعضی به فعلیت میرسه، در حق بعضی فعلا به فعلیت نمیرسه. نعم هو اون تکلیف به معنای مجرد انشاء طلب بدون بأس و زجر لا استحالته در این تکلیف اصلا. چرا؟ فان الانشاء خفیف المعونه، چون انشاء خفیف المعونه است. ای که میگه خفیف المعونه یعنی متوقف بر وجود مکلف نیست، خفیف المعونه یعنی متوقف بر وجود مکلف نیست. فاقای نتیجه، پس حکیم تبارک و تعالی ینشئ، انشاء میکند بر وفق حکمت و مصلحت. چی رو انشاء میکنه؟ طلب شیء، طلب چیزی را. اقیم الصلاه قانونا، این بالای قانونا خط بکشید بنویسید به نحو قضیه حقیقیه، طلب شیء را انشاء میکند قانونا از موجود و معدوم در حین خطاب، این الخطاب مطلق است معدوم، لیسیر این تکلیف فعلی باشد بعد ما وجد الشرایط و فقد الموانع، بدون حاجت به انشاء دیگر. فتدبر، با دقت مطالعه. فردا درس تعطیل، پس فردا ان شاء الله.